یغما کند اندیشه را، دور از بداندیشم کند، دور از بداندیشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا. بیگانه از خیشم کند، بیگانه از خیشم کند.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت می‌کنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی‌های زبان با همه شوخی مقیم پرده‌های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نهایت. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیئه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه شان واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم حال همه شما خوب و انشاءالله برنامه مفیدی خدمتتون ارائه بدیم به یکی دیگه از برنامه‌های مؤثر و مفید صوفیا رسیدیم. برنامه ویژه‌ای هست که کمتر بدان پرداخته شده. انشاءالله با هم به گفتگوی برنامه امشب خواهیم نشست. با ما همراه باشید.
Thank you.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما از موضوعاتی هستش که تقریبا میشه گفت کمتر بهش پرداخته شده و لازم هست که مختصر و مقدمتاً عرض بکنم تا بابی باز بشه جهت پرداختن به موضوع امشب. موضوع امشب ما با این موضوع واقع‌گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی و چالش‌های پیش رو، موضوع از این جهت است که ما بحث از قدیم الایام در فلسفه بسیار مهم هست تحت عنوان رئالیسم و ایدئالیسم، واقع‌گرایی و در واقع ذهن گرایی یا سوبژه و ابژه یا ذهن و عین، آنچه در ذهن ماست و آنچه در خارج از ذهن ماست. یه عده معتقد هستند که جهان خارج بدون ادراک و ذهن و فکر ما قابل شناخت نیست. اساسا به عبارت دیگه آنچه در خارج از ذهن ما هست مبتنی بر ذهن ما هست. اگر ذهن ما بتواند آن رو معنادار بکنه میتونیم درباره اون صحبت بکنیم یا میتونیم بگیم که هستش. در مقابل واقع‌گراها یا رئالیست ها هستند که اینها معتقدند که خارج از ذهن ما چیزی هست و امکان شناخت آن وجود داره. بنابراین باید ببینیم که اگر رئالیستی فکر کنیم یا ایدئالیستی فکر بکنیم یا تلفیقی از هر دو، چه پیامدهایی داره و چه نتایجی میشه از این مباحث گرفت و چقدر این موضوع در فلسفه مهمه. منتها بحث ما و موضوع امشب ما از این جهت هستش که این واقع گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی به چه معناست؟ آیا تفاوتی داره با واقع گرایی در فلسفه غرب یا در اندیشه فیلسوفان غرب؟ و از سوی دیگه چالش های این موضوع در فلسفه اسلامی چه خواهد بود؟ آیا ما چالش هایی خواهیم داشت یا خیر؟ این مباحثی هست که امشب در گفتگو بدان خواهیم پرداخت و آنچه که بسیار مهم هست در این موضوع و امیدوار هستم که مهمانان عزیز در این فرصت کوتاه بدان بپردازن از این جهت هستش که آیا این واقع گرایی یا واقع گرایی معرفتی با فلسفه های مضاف هم ارتباط داره. ما یه بحثی داریم تحت عنوان فلسفه مضاف، یعنی فلسفه هایی که به فلسفه محض اضافه میشه، به موضوع فلسفه اضافه میشه، مثل فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه دین. در واقع در واقع گرایی ما باید ببینیم که در واقع گرایی معرفتی که موضوع بحث امشب ما هست چه نسبت و چه مناسباتی با فلسفه های مضاف پیدا میکنه. یا مثلا واقع گرایی معرفتی در حوزه اخلاق، واقع گرایی اخلاقی، یا واقع گرایی سیاسی، یا واقع گرایی در حقوق. چرا این بحث از این جهت قابل بررسی و بحث است؟ بدین معنا که در مقابل واقع گرایی ما آرمان گرایی داریم. مثلا در یک فیلسوف آرمان گرا مثل افلاطون در واقع در سیاست به غایات اون سیاست می اندیشه، یعنی یک مدینه فاضله ای که در ذهن خود ایجاد میکنه و اون رو ترسیم میکنه و در مورد او سخن میگه. اما یک فیلسوف واقع گرا در واقع نگاه میکنه در عرصه سیاست چه در حقیقت موقعیت هایی وجود داره که میتونه از این موقعیت استفاده بکنه. بله، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی آشوری، رئیس محترم دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات. عرض سلام آقای دکتر، شب عرض تالی بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
من متشکر از اینکه در این برنامه و در این گفتگو شرکت کردید و انشالله بتونیم گفتگوی مفیدی رو با هم داشته باشیم و شنوندگان ما هم از این بحث استفاده بکنن. آقای دکتر، موضوع بحث ما واقع گرایی یا واقع گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی هست و چرا این موضوع میتونه مهم باشه جناب عالی؟ ابتدا این باب رو باز بفرمایید تا این گفتگو شکل بگیره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. یکی از مسائل بسیار مهمی که از ابتدا هم در فلسفه اسلامی مطرح بوده بحث امکان معرفت و امکان بحث فلسفی هست. یعنی اغلب فلاسفه مسلمان در ابتدای مباحث فلسفیشون ادله، البته به صورت تنبیهی، مطرح میکردن که امکان معرفت وجود دارد و شناخت عالم خالد. عمدتا خب خیلی مسائلی که مطرح میکنم شبیه به رئالیسم خام هست، یعنی واقعی گرایی خام، که عالم واقعی هست، معلومی در خارج وجود داره، واقعیت هایی در خارج وجود داره که ذهن به صورت یک کیف نفسانی اون رو میشناسه. خب این مباحث در باب های مختلف فلسفه اسلامی مطرح بوده، پیشفرض های بسیاری در منطق بود، در ابتدای الهیات مثلا خود ابن سینا در ابتدای الهیات شفا به این بحث پرداخته، فارابی پرداخته توی همون بحث الهیاتیش، مخصوصا در منطق بیشتر مفصل‌تر پرداخته، در مباحث علم و نفس هم پرداخته شده. ولی میشه گفت مهمترین بحثی که در فلسفه اسلامی به این بحث اشاره شده مباحث وجود ذهنی هست.
درست.
خب این بحث به صورت پراکنده در فلسفه اسلامی مطرح بود، ولی با این شکل و شمایل جدیدش بیشتر با علامه طباطبایی و مقالات اصول فلسفه و
روش
رئالیسم مطرح شد. نکته مهمی که پس از علامه در حقیقت خیلی پیرامونش اختلاف نظر هم میان شاگردانشون ایجاد شد، جایگاه در حقیقت این بحث از واقعی گرایی معرفتی بود. علامه طباطبایی دو مقاله اول رو به بحث خود در حقیقت رئالیسم و ایدئالیسم و بحث علم و فلسفه پرداخت.
بله.
در این در حقیقت طرح مسئله‌ای که کرد مشخص شد که مسئله علم و ادراک و نحوه واقع نمایش بسیار مهم است. خب اونجا تقریبا سعی کرد اون ادله‌ای که فیلسوفان مسلمان هم در مورد واقع گرایی هست رو مطرح بکنه، شبهاتی که ماتریالیست ها مطرح میکردن که فلسفه اسلامی رو جز فلسفه های ایدئالیستی قرار میدادن اونها رو پاسخ بده، و یک تناظری بین ایدئالیسم و سفسطه‌ای که در حقیقت برای فیلسوفان مسلمان بود برقرار کرد. بعد از اون در مقاله سوم برخلاف سنت رایج در فلسفه اسلامی که وارد مباحث هستی شناسی و امور عامه می شدن، بیان فرمودن که با توجه به این اهمیت من ابتداعا مباحث علم و ادراک رو میخوام بپردازم، که در مقاله سوم، چهارم و پنجم مفصل در مورد علم و ادراک بحث میکنه. یه نکته ای رو علامه طباطبایی در همون مقاله سوم، ابتدای مقاله سوم ذکر میکنه که میگه این مباحث از نظر برهان مؤخر از مباحث و امور عامه هستش. یعنی اگر ما بخواهیم واقع گرایی رو تبیین فلسفی بکنیم، یک بحث در حقیقت اثباتش بود که میگه این یک اصل هست، یک اصل فلسفی هست، امکان اثبات نداره، ما این اصول رو در نظر میگیریم، دیدگاه در حقیقت سفسطه خود متناقض هستش و این اصل رو با ادله تنبیهی بهش اشاره میکنه و میگه نحوه مواجهه همون با سوفسطی به چه صورت باشه. در ابتدای مقاله سوم میگه که این بحث از نظر فلسفی و برهانی مؤخر از مباحث امور عامه هستش.
بله.
ولی به جهت اهمیت من ابتداعا مقاله بحث علم و ادراک رو میارم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم کلامتون در واقع نزد خودتون محفوظ باشه، من یک احوالپرسی بکنم با حجت الاسلام دکتر سید احمد قفاری. عرض سلام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آیت‌الله عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو برنامه فاخر صوفیا. سلام عرض میکنم، شب همگی به خیر، خدمت مهمان ارزشمند شما جناب آقای دکتر آشوری عزیز که باعث افتخار همه ما هستند.
خیلی ممنون، متشکر. همراه باشید، ما بعد از صحبت‌های دکتر آشوری خدمتتون خواهیم بود.
در خدمتم خواهش.
آقای دکتر آشوری بفرمایید.
بنده هم خدمت برادر بزرگوار و عزیزم آقای دکتر غفاری ذات الاسلام المسلمین دکتر غفاری عرض سلام دارم. بعد عرض می‌کردم که در حقیقت نکته‌ای که در حقیقت این مقالات سوم تا پنجم منشأ شکل‌گیری معرفت شناسی معاصر اسلامی شد و پس از علامه بین شاگردان این اختلاف پیش آمد که در حقیقت این مباحث معرفت شناسی مقدم بر مباحث هستی شناسی هست، یعنی همونجور که برخی از در حقیقت شاگردان علامه مثل حضرت استاد مصباح قائل به این قضیه بودن، یا خیلی بر اساس همون نکته‌ای که خود حضرت علامه هم در ابتدای مقاله سوم فرمودن، این بحث از جهت برهان متأخر از مباحث هستی شناسی است، همونجور که حضرت استاد جوادی آملی به این بحث میپردازن. این دقیقا همون چالشی هستش که در مورد واقع گرایی مطرح میشه که آیا ما میتوانیم بحث واقع گرایی رو بدون استفاده از در حقیقت مقدمات هستی شناسانه تبیین فلسفی هم ازش ارائه بدهیم یا خیر. این در حقیقت چالش اصلی هست، از دو جهت هم این بحث رئالیسم و واقع گرایی مطرح میشه. یکی همون بیانی که خود حضرت عالی در ابتدای برنامه فرمودید که رئالیسم در مقابل ایدئالیسم قرار میگیره و در حقیقت در بیان علامه طباطبایی هم در حقیقت مقاله رئالیسم و ایدئالیسم رو از این جهت مطرح میکنه و توضیح رابطه ذهن و خارج، سوژه و ابژه. این یک جنبه مسئله هست. یک جنبه مسئله دیگه که بحث فلسفه های مضاف رو بیان فرمودید، مسئله این هستش که رئالیسم و واقع گرایی در برابر نسبی گرایی و شکاکیت مطرح میشه.
درست.
که البته خود همین نسبی گرایی و شکاکیت هم دقیقاً همون چیزی هستش که ما دقیقاً علامه در بحث سوفسطی باهاش مواجه هست. چون سوفسطی در حقیقت ادعاش گاهن ادعای نسبی گرایانه هستش که معرفت رو میگه زمین من هست، وابسته به زمینه های حالا اجتماعی سیاسی میتواند باشد، یا این که دچار شکاکیت بشه و بگه اصلا ما اصل امکان معرفت رو منکر بشه. نکته ای که علامه طباطبایی در حقیقت در اون مقاله داشت تناظر بین سفسطه و ایدئالیسم بود که این البته خودش جای بحث مفصلی داره که بنده دیگه اینجا واردش نمیشم که آیا این بحث در حقیقت سوژه و ابژه و مسئله شکاکیت و نسبی گرایی رو میتوان تناظر برقرار کرد یا خیر.
درست.
اما نکته مهمش از جهت در حقیقت چالشی که مواجه هستیم این هستش که ما بتوانیم در حقیقت یک پاسخ مناسبی به شکاکیت مطلق بدیم و شکاکیت موضعی. علامه در همون مقاله ذکر میکنه که در حقیقت کسی که دچار شکاکیت موضعی هست این رو ما سوفسطی نمی‌نامیم، ولی خب الان ما اتفاقا خیلی از حوزه ها ممکن هست یک نفر واقع گرا باشد، یعنی معتقد باشد معلومی واقعیتی خارج از و مستقل از ذهن ما وجود داره که عرف اون احکام استحاله اجتماع و ارتفاع نقیض این برش حاکم هست، این جهان رو میتوانیم بشناسیم و میتوانیم بشناسانیم، یعنی که معیار شناخت هم داریم. خب میتواند یک نفر واقعی گرا باشه، ولی در بعضی از حوزه های معرفتی مثل معرفت علمی یا معرفت دینی یا معرفت عامه و روزمره دوچار شکاکیت بشه و ارزش معرفتی معرفت، یعنی این ادراکات رو منکر بشه، به این معنی که بگیم اونها فقط ارزش عملی داره، یعنی ما برای گذراندن زندگیمون به اونها اعتماد میکنیم، ولی آیا اون در حقیقت معرفت واقع نما هم هست یا خیر؟ این میتواند دچار شکاکیت های موضعی بشود که خود همین شکاکیت های موضعی مثلا الان به این عنوان که هم در حوزه معرفت دینی و هم در حوزه معرفت علمی دو حوزه‌ای هستن که ما عموماً در حقیقت امور پیرامونمون رو بر اساس شناختی که از این منابع به دست میاریم سامان میدیم، اگر دچار شکاکیت‌های موضعی هم بشیم خطرساز هست. از این جهت توضیح فلسفی در مورد واقع‌گرایی و شرایطش به ما کمک میکنه که معیارهایی برای تشخیص شناخت درست از نادرست بتونیم به دست بیاریم و بدونیم که کجاها در حقیقت واقعیت خارجی شناخته شده و کجاها در حقیقت اون خطرات ذهنیت‌های ما هستش که برای ما یک واقعیتی رو نمایش داد.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر آشوری عزیز. آقای دکتر غفاری، بنده البته یه معرفی مختصر از خودم داشته باشم. من مدامی هستم و خب ما دیداره متعددی با هم داشتیم و خیلی خوشحال هستم از اینکه امشب هم در خدمتتون هستم و امیدوارم گفتگوی مفیدی رو ما بتونیم برای شنوندگان عزیز ارائه بدیم. با نظر به این که حضرت جناب عالی دبیر همایش واقع گروی معرفتی در فلسفه اسلامی هستید، ابتدا اهمیت و یا ضرورت این موضوع رو برای ما بیان بفرمایید. چی شد که به این نتیجه رسیدید این موضوع رو تبدیل به یک همایش ملی بکنید؟
خواهش میکنم. حضرت عالی جناب عالی که مدامی به خوبی تدبیر فرمودید جلسه رو تا این لحظه و من بهره بردم از سخنان آیت‌الله آشوری.
خواهش میکنم.
عرض محضرتون که حقیقت هم این هست که عطف به سخنان آیت‌الله آشوری عرض میکنم. به اعتقاد بنده اصلی ترین فارق روی کرده غرب مدرن با اندیشه اسلامی به اعتقاد بنده در همین مسئله واقع‌گرایی نهفته. اگر مسئله واقع‌گرایی با چالش مواجه شود یا به بن‌بست برسد و رویکردهایی مثل سوبژکتیویسم توفیق پیدا بکنند، ما راهی به جز راه در واقع مورد انتخاب غرب رو نخواهیم داشت. ما مجبور خواهیم شد که تن بدهیم به مسیری که غرب او رو از دوره رنسانس به بعد او تن داد و اون رو سپری کرد. در واقع اصلی ترین مسئله ما با طیف رقیب در تفکر غربی دقیقاً این هست که آیا واقعیت فارغ از اندیشه ما وجود دارد و آیا مورد دسترس ماست؟ آیا ما میتوانیم به واقعیت فی نفسه دسترسی داشته باشیم؟ حالا لزومی نداره این دسترسی کاملی باشه. آیا به نحو موجب جزئیه میپذیریم دسترسی به واقعیت رو؟ ذهن ما توانایی دسترسی داره خیر یا خیر؟ یا اینکه نخیر، ما سازنده واقعیتی هستیم که در مورد او میاندیشیم. واقع این امر این هست که بر اساس قرائت و خوانش مشهور از تفکر غربی، مخصوصا از دوره غرب جدید، از دوره دکارت به این سمت، ما شاهد شکل‌گیری طیف سوبژکتیو هستیم.
بله.
دکارت اولین کسی است که با گزاره معروف من می اندیشم پس هستم.
بله.
کلید سوژه‌گرایی رو و اصالت سوژه رو در واقع برای اولین بار زد و اندیشه تقدم پیدا کرد بر هستی. من چون می اندیشم هستم. اشکال‌های فراوانی بر این تقدم اندیشه بر هستی طرح شد، هم به لحاظ معرفت شناختی هم به لحاظ هستی شناختی.
بله.
دفاعیات دکارت ثمری نداد و این سوژه‌گرایی بود که توانست از این آب گلالودی که میان مواجهه دکارت با شک‌گرایی دوره دکارتی بود در واقع توفیق خودش رو توانست فراهم کنه. بعد با ورود به دوره بعد از دکارت و شکوه فلسفی کانت، خب ما با تفکیک نومن و فنومن کانتی مواجهیم و باز هم اینجا سوبژکتیویسم هست که برنده این تفکیک بنیادین واقعیت و پدیدار هست. دیوار بلندی میان ذهن و خارج ساخته میشه و واقعیت فی نفسه یا نومن در اختیار ذهن، نه در مرحله تصور نه در مرحله تصویر قرار نمیگیره سازه‌های زمان و مکان به عنوان عنصرهای شهود و 12 مقوله کانتی در مرحله تصدیق افزوده‌های ذهنی هستند و این باعث میشه که ما با یک سنگر بسیار غیر قابل نفوذ به نام ذهن مواجه میشیم. واقعیت هرچه تلاش میکنه به این سنگر نفوذ کنه رمقی نداره و ذهن در واقع مقاومت نشان میده نسبت به واقعیت فینسته. لذا واقعیت را آنگونه که خودش میخواهد خانش میکند.
بله، و چقدر مناسبت داشته آقای دکتر همزمان با دکارت صدر المتعلهین در این سوی قضیه بحث اتحاد علم و عالم و معلوم و عقل و عاقل و معقول رو مطرح میکنه و
بسیار بجا فرمودید. شما دقیقا همینطوره. ما در مرحله های پساکانتی مشاهده میکنیم تمام در واقع فیلسوفان پس از کانت مدیون کانت میشن، تا در دوره معاصر فیلسوفان اگزیستنسی هم وقتی صحبت از تقدم اراده بر دانش میکنند یا حتی فیلسوفان برساخت گرایی که امروز در مباحث معرفت شناختی گرایشات برساخت گرایانه رو بحث از تأثیر اجتماع بر شناخت رو مطرح میکنند، اینها همه متأثر از کانتند. کانت در واقع پدر فلسفه پساکانتی است و همه مدیون کانتند. در این طیف مقابل ایده واقع گروی اصلی ترین و رکنی ترین فارق رو در واقع شکل میده و با اعتقاد به اصالت واقعیت و تابعیت ذهن نسبت به واقعیت به نحو موجبه کلیه، خب در واقع یک رقابت کاملا آشکار با رویکردهای سوبژکتیو از خودش نشان میده. من تلاش میکنم به جای واژه ایدئالیسم از واژه سوبژکتیویسم استفاده کنم، به دلیل اینکه حقیقتش اینه که ما امروز در مدرنیته با رکن سوبژکتیویسم مواجهیم. امروز تقریبا اثری نیست از اون رویکردهای ایدئالیستی که در دوره غرب جدید توسط بارکلی مثلا طرح شد و تقریبا منقرض شده رویکردهای ایدئال. امروز رمق سوبژکتیویسم رمق پابرجایی است و مدرنیته قائم بر سزل ایست که یکی از اضلاعش سوبژکتیویسم هست. در واقع همایش واقع گروی در سنت اسلامی در صدد نشان دادن توانمندی خانش های فلسفی است که از واقع گروی معرفتی وجود داره، هم در سنت فلسفی مشاع که فیلسوفان مشاع ما ابن سینا، فارابی، خواجه نصیر، بزرگان فلسفه اسلامی در دوره مشاع چگونه رفتن به بحث واقعی که روی ورود کردن، و در دوره نهایی جناب ملا صدرا با اون عقبه بسیار
که همه رو جنبندی کرد یک نه
دقیقاً با اون عقبه پر افتخار خودش به میدان بحث واقعی روی آمده و با تلفیق وجود و معرفت و با همترازی وجود و معرفت موفق شده یک خوانش بسیار فاخری رو از بحث واقعی روی ارائه بود.
خیلی ممنون، متشکر. همراه باشید با ما آقای دکتر آشوری. من سوالی که از توضیح جناب عالی و آقای دکتر غفاری، یعنی نتیجه که از این دو بحث گرفتم، یه سوالی در ذهن من ایجاد شده، میخوام ببینم که آیا این چقدر ما رو مرتبط میکنه با این بحث، و اون این که خب ما در حوزه فلسفه های مضاف خیلی دست به تولید نزدیم، یعنی به اون معنایی که ما رو قانع بکنه، شاید اصلا ورود جامعی نداشتیم یا اصلا استراتژی برای این کار تعریف نکردیم برای حوزه اساتید حوزه فلسفه و یا دانشجویان. اینها این بحث واقع گرایی و واقع گرایی معرفتی، خب همونطور که در ابتدای عرایزم توضیح مختصر دادم، ورود میکنه بالاخره به اخلاق، به حقوق، به سیاست، به یه معنای البته. حالا آیا ما میتونیم از این موضوع و از این مبحث به سمت در واقع فلسفه های مضاف هم بریم یا نه؟
بنده من
اول با یک مثال عرض میکنم.
بله.
و بعد بتونم این رو تعمیم بدم.
بفرمایید.
خب یکی از حوزه های فلسفه موزا